روش های درمان های جایگزین طبق قانون باروری رو به خود فرد میدن. بعد از اون مادر بارداریش پرخطر میشه. خوشبختانه اون قانون امکاناتی رو فراهم کرده، هم از رحم جایگزین هم استفاده از در واقع روش های درمان های جایگزین. ولی خودتون میدونید دیگه، وقتی آدم از درمان های جایگزین استفاده میکنه، همواره ته دلش این هست که من دارم سلول جنسی که پدر مادر دیگری رو بزرگ میکنم. اگرچه ما در فرهنگمون مادر رضایی داریم که فرزند کسی دیگرم، مادری اگر شیر بده مادرش محسوب میشه و محرم میشه به اون. این بچه‌ای که در رحم یه مادر به دنیا میاد و بزرگ میشه که 100% از گوشت و پوست و استخون او تغذیه کرده، اما طبیعی است که زوجینی که سن بالا دارن و میخوان بچه دار بشن حتما به مراکز درمان ناباروری و اگر قابلیت بارداری خودشون داشتن، خودشون اگر نیاز بود با کمک اون مرکز از درمان ها جای گذاشتن.
و مهمش اینه که بعد از حالا به هر حال عقد و ازدواج سریع اقدام بکنن برای این مسئله. خیلی متشکرم.
در سن بالا که اصلا ردخور نداره، باید بلافاصله
بگیرش باشن،
بالا فوری باید بچه دار بشن.
خیلی تشکر میکنیم از شما آقای دکتر علی صادقی تبار، رئیس پژوهشگاه ناباروری و مرکز درمان ابن سینا. از شما بسیار آموختیم. ممنونم که اطلاعات بسیار عالی رو در اختیار هموطنانمون قرار دادین. ان شاءالله که آویزه گوش بشه و اقدام بشه.
من اصلا عذرخواهی میکنم، میخوام یه توضیح بدم. من مدیر مرکز درمان ناباروری هستم، رئیس پژوهشگاه مهم فردی به نام آقای دکتر صادقی هستم.
بله.
من دکتر صادقی تبار مدیر مرکز درمان ناباروری هستم. تشابه اسمی داریم.
خواهش میکنم. همه دوستان شما، همکارانتون، همه خدا قوت میگیم. موفق باشید، سلامتتون درست، روزتون خوش، خدا نگهدار.
خداحافظ. خداحافظ.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نهو 26 دقیقه مجله علمی روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. اگر همین لحظه به جمع ما پیوستید، بسیار خوش آمدید، همراه ما باشید. من یه چند تا خبر روز براتون بخونم. متشکرم. هیچ اجباری برای واکسیناسیون به عنوان پیشفرض ثبت نام در مدارس نیست. این موضوع رو سخنگوی آموزش و پرورش عنوان کردن. هیچ اجباری برای انجام واکسیناسیون به عنوان پیش شرط ثبت نام در مدارس برای دانش آموزان نیست. توصیه اینه که واکسیناسیون به خصوص برای فرهنگیان و دانش آموزان متوسطه دوم انجام بشه و همینطور تقاضایشون این بوده که از مدارس که با توجه به نبود چنین پیش شرطی، ثبت نام دانش آموزان کماف سابق بر اساس ضوابط قبلی و ابلاغی انجام بشه. اما سوالی که به عنوان تیتر مطرح شده، مصرف همزمان دارو و سیگار چه عوارضی داره؟ خدمتتون عرض کنم که ترکیبات سمی سیگار اثر داروهای گوارشی رو خونسا میکنه. مصرف داروهای ضد بارداری و سیگار خطر حملات قلبی و سکته مغزی رو افزایش میده. همینطور دخانیات تأثیر داروهای اعصاب و روان رو هم کاهش میده و مصرف همزمان داروهای تنگ کننده عروق و سیگار منجر به تنگی شدید عروق و کند شدن جریان خون در بدن میشه. خبر از سوی وزارت بهداشت نشر پیدا کرده. فروش اینترنتی دارو ممنوع. فروش اینترنتی دارو ممنوع شده، چرا که گفتن نمیتوانیم اصالت دارویی که به صورت اینترنتی به دست مصرف کننده میرسه رو تایید بکنیم. مجله علمی روزانه رو شنونده هستید از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. اگر که به کتاب و کتابخوانی علاقمند هستید، بخش معرفی کتاب ما رو حتما بشنوید.
به نام خدای مهربان، سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما عزیزان و همراهان خوب برنامه روزنه. آرش آذردرخش هستم و در این بخش قصد دارم کتابی رو برای آن دسته از دوستانی که در بخش‌های مختلف مسئولیت مدیریت پروژه‌ها و طرح‌های بلند مدت رو بر عهده دارن و حتی افرادی که علاقه‌مند کشف راه‌های جدید رو در به سرانجام رسوندن پروسه‌ها در زندگی روزمره خود دارند رو معرفی کنم و برای شما عزیزان قسمت‌هایی از این کتاب رو به اشتراک بگذارم. نام کتاب امروز رازهای مدیریت پروژه به تألیف متیو بکلر و ترجمه سرکار خانم پریسا ابوالحسینی هستش. وقتی کلمه پروژه به زبان رانده می شود، آنچه که در وهله اول به ذهن انسان متبادر می شود، طرح‌های کلان ملی، پروژه‌های ساختمانی، سد، نیروگاه و مواردی از این دست است. اما چنانچه به تعریف پروژه در متون علمی مراجعه کنیم، در میابیم که در بسیاری از فعالیت‌های روزمره انسان‌ها در قالب پروژه قابل تعریف است. چرا که پروژه مجموعه ایست از فعالیت‌ها که به صورت موقت و برای رسیدن به اهدافی خاص انجام می شود و محدودیت های زمانی و هزینه‌ای بر آن ناظر می باشد. از این رو خریدن یک دست لباس، ثبت نام در یک کلاس، انجام تمرین های گروهی، برگزاری یک مهمانی یا مراسم خاص، همگی نمونه هایی از پروژه هایی هستند که در زندگی روزمره خود با آنها سر و کار داریم و قطعا تمایل داریم تا هر کدام را به نفع احسن مدیریت کنیم تا به نتیجه دلخواهمان در ظرف زمانی و هزینه تعیین شده برسیم. این کتاب در فصل‌های خود به ابعاد مختلف و المان‌های گوناگونی از جمله تأمین منابع پروژه‌ها، طرح‌های راهبردی، اطلاع رسانی و به زمان اقتضایی و صرف هوشمندانه اون که در موارد غیر مترقبه ممکن است برای شما پیش بیاید اشاره کرده. در این کتاب به قانون مورفی اشاره شده و گفته اگر اتفاق بدی ممکن است بیفتد، پس میفتد. خودتان را آماده کنید و سپس در خط بعدی آمده اگر در انجام پروژه ها از منابع بیشتری مجبور شدید استفاده کنید، نگران نباشید. شما در این حالت زمان بندی را متناسب سازی کردید. و در جای دیگر هم چنین آمده: آخرین گام یک پروژه باید اجرای ارزیابی پروژه و یا به عبارت دیگر تهیه گزارش درس آموخته ها یا بررسی تأثیر باشد. برای این کار از اطلاعاتی که در حین اجرای پروژه جمع‌آوری شده است استفاده می شود تا تصویری از موفقیت ها و شکست های پروژه به همراه درس آموخته ها ارائه دهد، که این روش به صورت مکتوب هم توصیه شده. امیدوارم با خواندن این کتاب بتوانید به بهترین نحو پروژه های روزمره خودتون رو به بهترین شکل ممکن به اتمام برسونید. سپاسگزارم از شما. روز خوش. خدا نگهدار.
در خبرها همونطور که هممون مطلع هستیم، حالا واریانت دیگری از کرونا داره فعالیت میکنه، یه مقدار آمار بالا رفته. حالا اینطور هم که باز دوباره رنگ‌ها برگشتن به شهرها، شهرهای قرمز و نارنجی دوباره ایجاد شده و ستاد ملی مقابله با کرونا هم خب خیلی سفارش کردن که مردم مراقب باشن، حتما در شهرهای رنگی از ماسک استفاده بکنن، به خصوص در فضاهای بسته. و دیگه هممون شیوه نامه ها رو میدونیم، باید رعایت بکنیم. اما در این گفتگو می‌خوایم راجع به تزریق دوز چهارم واکسن کرونا صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر حسین ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستان مسیح دانشوری. آقای دکتر ناجی سلام، عرض ادب، بسیار خوش آمدید به مجله علمی روزنه.
منم سلام. با یک فاصله مناسب سیستم ایمنی رو دوباره با واکسن ها تحریک بکنیم و ایمنی رو در سطح نگه داریم که بتونه در واقع در مقابله با بیماری های شدید و بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر مقابله بهتری داشته باشیم. در واقع اصول زدن دوزهای بوستر، حالا دوز سوم و یا دوز چهارم، بر این اساس هست که صورت میگیره. اصلا در طول زمان سیستم ایمنی کارش پیدا میکنه و ما مجبور هستیم که این کار رو انجام بدیم.
بسیار عالی. خب دوستان و شنونده ها، هموطنان باید چگونه این دوز چهارم را آغاز بکنن؟ به چه چیزهایی توجه بکنن؟
میکنین اول اینکه من قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم، ما الان در شرایطی هستیم که دوباره یک خیزی از کرونا رو داریم میبینیم طبق پیشبینی هایی که قبلا میکردیم، اما متاسفانه ساده انگاری که در سطح جامعه هست که البته تقصیر خود مردم هم کامل نیست، اخبارهایی که بهشون میرسه و پیغامهایی که بهشون میداد مجبور شده که این اتفاق بیفته. این موضوع چند تا موضوع درش تخیل هست. یکی این که واریانت جدیدی وارد شده که بسیار ایمن گریز و همینطور بسیار مصری است. زمان مدت زمان هم که از دوزهای اول دوم گذشته طولانی هستش که همون سیستم ایمنی کاهش پیدا میکنه و یک و دیگری در واقع توجه نکردن مردم به زدن ماسک هست. همه اینها در کنار همدیگه باعث شده که در واقع ما خیزی رو داشته باشیم از کرونا. دوز سوم و دوزهای یادآور در برابر واریانت‌های جدیدی که الان هستن بسیار بسیار حیاتی است. در واقع ما الان در وضعیتی هستیم که حدود 30% بیشتر دوز سوم زده نشده. من از هموطنان عزیزمون خواهش میکنم که حتما استقبال بکنم با توجه به شرایط، هرچند ما داریم یک زمان بسیار طلایی رو باز هم از دست دادیم، یعنی زمان مدت طولانی رو ما در شرایط بدون کرونا و یک کرونای بسیار بسیار بدی داشتیم و میتونستیم استقبال بکنیم واکسن رو بزنیم. متاسفانه این اتفاق نیفتاد، ولی الان هم جاش هست که ما حتما دوز سوم بوستر رو افزایش بدیم، به 70% برسونیم و همینطور کسانی که دوز سوم رو زدن بیش از 6 ماه اگر از زمان دوز سومشون گذشته باشه میتونن واکسن های دوز چهارمشون رو به عنوان یادآور دوم مجدد بزنن. برای همین هستش که در افرادی که دوز اول دوم زدن و سوم نزدن، یادآور سوم یا یادآور اول یا دوز سوم، و کسانی که دوز سوم زدن همون تعداد قلیلی که در واقع 30% هستش، با گذشت 5 الی 6 ماه دوز چهارمشون رو بزنن که دوباره سیستم ایمنی یک یادآوری در تعداد در واقع مواجه با کووید و آنتیبادی هایی که بر علیه اون هست به وجود بیاره. مسئله دیگه که من باز هم دغدغه فکری ما هست، متاسفانه اخبار نادرستی به افراد دیده میشه حتی علی اصل متخصصین، هستش که این واکسن ها چون بر علیه واریانت های جدید درست نشده بی اثر هستن. اصلا اینطور نیست. من متاسفم این محبتی که در واقع بعضی از متخصصین با دستفاهات شخصی یا صحبتایی که میکنن این مطالب رو ایراد میکنن و موجب توهم در واقع و وهم در واقع افراد میشن و ترس در افراد میشن. تمام واکسن ها، اگرچه واکسن هایی که ما الان داریم بر علیه سویه های جدید نیستن و چقدر خوب بود که زودتر ما این کارو میکردیم، حالا دنیا در کل واسطه و این کار انجام داده و انشالله این به زودی این اتفاق خواهد افتاد، اما همین واکسن ها هم به مقدار بسیار زیادی از بیماری های شدید، بستری شدن در بیمارستان و همینطور مرگ و میر جلوگیری خواهد کرد. الان موضوع واکسن ما جلوگیری از عفونت نیست، بلکه جلوگیری از بیماری های شدید و مرگ و میر هست. من خوشحال میشم که در واقع این خبرها رو بشنون مردم، ما استقبال بکنن. مسئله دیگه بالا بردن سطح پوشش واکسیناسیون در کودکان بین 5 تا 11 سال است. اون هم بسیار بسیار مهم است، چون کودکان ما در هدف هستند، بیماری رو میگیرن و میتونن به دیگران هم منتقل بکنن. برای همین هستش که این کارها به همراه زدن ماسک و رعایت کردن در واقع این موضوع میتونه باعث بشه که ما نه اینکه جلوی خیز رو بتونیم الان بگیریم، بلکه خیز رو کوتاه‌تر بکنیم، به حدی برسونیم که قابل تحمل باشه برای جامعه ما.
بله درسته، همونطور که شما اشاره فرمودید. و یه نکته دیگه که اگر که مردم حواسشون باشه و رعایت بکنن که پیشترها رعایت میکردن، حضور در تجمع‌ها. بله. حال تابستان هست و حالا مراسم‌های مختلفی هست. بله. یا اینکه مراسم‌های اجتماعی هست یا هر چی، به هر حال حتی اگر در فضای باز هم باشه این فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بکنن، به خصوص برای بچه‌ها. و
از صحبت‌های شما من استفاده می‌کنم، یک دستور عملی رو صداد کرونا در چند مدت اخیر دادن که خب مورد در واقع به نظر من سوء تفاهم خیلی ها قرار گرفت که ماست احتیاج نیست که بزنن. دست دیگه اگر به دستور من توجه میکردی میگفتن در فضای باز، ولی حتما در فضای بسته زده بشه و در ضمن در تمام فضاهایی که چه باز و چه در واقع بسته باشه که تجمع و ازدحام افراد وجود داره که شما نمیتونید فاصله اجتماعی داده بشه. این نه تنها برای الان ما هست، در آینده‌ای که حتی کرونا وجود داره ما این شیوه نامه باید حتما رعایت بکنیم و احتیاج نیست که بگن ماسک رو بزنیم یا نزنیم. ما در فضاهای بسته حتما باید ماسک بزنیم، در فضاهای بازی هم حتی که تجمع و ازدحام وجود داره و فاصله اجتماعی نمیشه رعایت کرد حتما بعد ماسک بشه.
بله خیلی متشکرم از این نکته‌ای که متذکر شدید آقای دکتر ناجی. و یک سوالی که برای مردم و حداقل برای کسایی که خیلی ممنونیم ازشون که به شیوه‌نامه‌ها توجه کردن، به تزریق واکسن توجه کردن، سر موقع مراجعه کردن، واکسن‌هاشون رو زدن، دوز سوم هم زدن، واقعا از این دسته از مردم تشکر می‌کنیم.
بله.
سوالی که براشون مهمه اینه که برای دوز چهارم یادآور از چه بستر یا پلتفرمی استفاده بکنن؟
بله.
چه براشون بهتر هست؟ میخوان که اینو واقعا مطمئن بشن، از زبان شما بشنون.
برفرش من نکنید، ما الان در کشورمون شاید بگیم که 3 الی 4 تا واکسن در واقع رایج داریم.
بله.
یک واکسن آسترازنکاست که مقدارش خیلی کم هست، واکسن مثل پاستوکوک که باز هم من شنیدم خیلی زیاد در بازار در واقع در پایگاه‌ها وجود نداره، اسپایکوژن و سینوفارم. ما تنها محدودیتی که در وارد زدن دوزهای بوستر داریم در مورد واکسن‌های با پلتفرم‌ها و پایه‌های ویکتوری هست، مثل آسترازنکا هستش، که اگر افرادی که مثلا دوزهای متعدد از آسترازنکا زده باشن بهتر هستش که واکسنشون رو عوض بکنن. بعدا کسانی که سینوفارم زدن میتونن باز هم سینوفارم رو بزنن، حالا بسته به شرایط میتونن آسترازنکا هم اگر در دستشون باشه، با توجه به اون شرایطی که داره در مورد خانم ها و جوانانی که زیر 40 سال هستن ما با احتیاط در مورد آسترازنکا صحبت میکنیم. ولی پلتفرم های پروتئینی مثل پاستوکوک، مثل اسپایکوژن و سینوفارم در دسترس هست. هر کدوم از این واکسن ها اگر در دستشون بود اگر بزنن به عنوان دوز چهارم بسیار کار مناسبی هستش که انجام دادن. درصد باید در واقع در این مورد خیلی کامل صحبت بشه که چه کسانی چه واکسن هایی زدن، چه چیزا رو در اولویت میتونن قرار بدن.
بله.
ولی ما محدودیتمون در واقع در واکسن های وکتوری هست و همینطور در مورد واکسن های پاستوکوک که خب اگر زده باشن یه فاصله 3 ماهه باید داده بشه اگر پاستوکوک کلاس باشه که خیلی راحت میتونن بزنن. بعد واکسن های مثل اسپایکوژن و سینوفارم در دسترس هست، خیلی راحت میتونن تمام هموطنان از این واکسن ها استفاده کنن برای دوزهای چهارمشون.
خیلی متشکرم آقای دکتر ناجی، میخوایم با شما خداحافظی بکنیم، بیش از این مصدق نشیم، ولی یک جمله طلایی من میخوام از شما تقاضا بکنم که بفرمایید برای کسایی که میدونیم هستن حتی برای دوز اول هم مراجعه نکردن. یه جمله از شما بشنویم با شما خداحافظی بکنیم.
من فقط توجه این دوستان رو جلب میکنم به تمام مقالات علمی و نتایج حاصل.
اینجا مجله علمی روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو.
ما محصولاتی داریم که همین الان صادر میشه به خارج از کشور.
کالای ترکیه مثلا چی داره که مثلا ایرانی نداره؟
وقتی که من جنس ایرانی بخرم بازار کارمون پیشرفت میکنه.
من خودم تولید کننده ام، خسته شدم از دیدن این تولیدات خارجی، بیچارمان کردن. یعنی آرزوم اینه که این کد 626 خودمان رو همه اجناس ببینم.
ایران 626.
جناب آقای اسحاق آبادی، من تعریف صنعت شما رو در واقع خیلی شنیده بودم و خیلی دلم میخواست که این صنعت رو بتونم به دوستان خوبم هم معرفی بکنم. برای همین اومدم سراغ شما. بفرمایید که چند سال تو این کار هستین؟ اصلا چی شد که اومدین سراغ این صنعت؟
با بیش از 31 سال سابقه کار در زمینه طراحی، تولید و صادرات ماشینالات پخت نان و شیرینی فعالیت میکنه در کشور و موفق هستیم که محصولات خودمون رو به صورت پکیج های آماده صادرات خوبی هم داشته باشیم.
جناب آقای مهندس، میفرمایید ما الان همراه با شما کجا داریم میریم؟
ما خدمت شما هستیم، وارد خطوط تولید شرکت میشیم. ما سالن های مختلف داریم که به صورت تخصصی هر کدوم از محصولات توی یک سالن تولید میشه.
چند تا سالن تولید داریم؟
ما اینجا 8 سالن تولید داریم.
آقا سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر، سلامت باشید. ما در واحد طراحی در واقع این کارخونه هستیم و آقای جوانی که پشت سیستم نشسته بودن داشتی چه کاری رو انجام میدادین آقا؟
طراحی یه بخشی از درهای بغل سامانه خونگیری سیاره، یکی از پروژه‌ای که اینجا داره انجام میشه داشتن طراحی در بغلش انجام میدادن.
آقا تو این کاری که شما حضور دارین و دارین فعالیت میکنید بیشتر تخصص به کارتون اومده یا تعهدی که بچه ها اینجا داشتن؟
جفتش تأثیر گذاره. خب تخصص لازمه، همون تعهده، جفتش با هم کامل میشه.
بیشتر تولیداتمون در ارتباط با نان و شیرینی هست. البته در سالهای اخیر نوآوری هایی داشتیم و ماشین‌آلات و فرهایی رو تولید کردیم که برای پخت انواع غذا مناسب هست. همچنین سیستم های صحرایی و سیار رو داریم برای پخت انواع غذا، پخت انواع نان و حتی آمبولانس های صحرایی و اتاق عمل های صحرایی و بیمارستان صحرایی داریم کار میکنیم.
آقا خسته نباشید، خدا قربان
قربان شما، خیلی ممنون،
سلامت باشید. بفرمایید که داشتین چه کاری رو انجام میدادید؟
ما دیدیم تابلو برقای قسمت های دستگاه های مال نیروی ارتش اینا رو میزنیم.
یعنی در واقع تمام کالاهایی که اینجا تولید میشه کار برقش رو شما انجام میدید؟
بله، کارهای سیمکشی، تابلو برق، طراحی و نصب و کابکشی توسط خودمون انجام میشه.
تحصیلاتتون با کاری که دارین انجام میدی مطابقت داره؟
بله، من کارشناسی برق دارم.
آقا اینجا بیشتر تخصص به دردتون خورده یا تعهدی که داشتین چی باعث موفقیت این کار کنه شده؟
هر دو. یعنی هم هر دو، یعنی هم شما با تخصصی که داشته باشید تو این سیستمی که داری کار میکنی، هم کاری که داری انجام میدی با سعی کنی به نام آسان انجام بدی و در کنارش از اون مهارتایی که داری استفاده کنی که بتونی اون کاری که داری انجام میدی رو هم کارفرما راضی باشه و هم کسی که دستکار میخواد راضی باشه از دستکاری که شما تولید کردی.
کنار شما یه آقای دیگه هم هستن که اینجا مشغول کار هستن. آقا خسته نباشید، خدا قوت، زنده باشین. کاری که انجام میدین تو قسمت در واقع برق میشه گفت یه کار گروهی و تیمی؟
بله بله، کار گروهیه. مثلا تابلو برقا رو یک سری از افراد میزنن، کارکشی دستکار یک سری از بچه‌ها دیگه انجام میدن و طراحی دستکارم حالا بعضی وقتا با همکاری هم دیگه است، ولی خب کسی دیگه هم میتونه انجام بده.
از انجام این کار گروهی راضی هستی؟
بله بله، الحمدلله. بله.
همه در زیر یک پرچم، دستم بر نام تو اردم، منم ایرانیم، من نباشی پستیم، من منم ایرانیم، من نباشی پستیم، من.
لحظه های صبحگاهیتون پر از روشنایی باشه انشالله. امیدواریم که روز آرامی رو آغاز کرده باشین. ما از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم از گروه دانش و اقتصاد با برنامه در واقع مجله علمی روزنه. در این بخش از برنامه میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر حسین کازرونی، مدیر عامل یکی از شرکت های دانش بنیان و موضوعمونم دانش بنیان ها در صنعت محصولات گلخانه ای هستن. آقای دکتر کازرونی سلام عرض ادب، خوش آمدید به مجله علمی روزنه. آقای دکتر کازرونی صدای بنده رو میشنوید؟
بله بخدمتتون.
خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزنه. خب عرض کنم که در این دو دهه اخیر اگر که توجه کرده باشیم انواع میوه ها و سبزیجات حتی در نبود فصلشون به دستمون رسیده، اونم حالا به کمک این گلخانه هایی که این میوه ها و سبزیجات رو پرورش میدن و همینطور گل ها و گیاه هایی که حالا فصلشون نبوده ولی خب پرورش پیدا کردن، ما خیلی راحت تونستیم اونها رو خریداری بکنیم. قطعا اینا به خاطر پیشرفت صنعت در محصولات گلخانه ای بوده. شما برای ما بفرمایید آقای دکتر کازرونی که شرکت های دانش بنیان چقدر موفق بودن در این راستا برای رسوندن این محصولات به مردم و حتی رفتن به سر سفره مردم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. واقعیتش اینه که ما شرکت دانش بنیانی هستیم که یکی از ماژول‌ها و دستگاه‌های مربوط به گلخانه رو ساختیم و خب گلخانه واقعیتش اینه که از تعداد بسیار زیادی فناوری تشکیل شده که شاید بخش قابل توجهی از اون از تخصص من دور هست، اما اون چیزی که میتونم بگم اینه که فناوری و شرکت‌های دانش بنیان نقش بسزایی دارن توی بحث در واقع پیشرفت کشت گلخانه ما، خصوصا در حال حاضر. خب ایران داره شیفت میکنه به سمت کشت مدرن گلخانه ای که تحت عنوان هیدروپونیک شناخته میشه.
یعنی داره میره ایران به این سمت و سو؟
بله، ما هم سطح کشت گلخانه ایمون داره هر سال گسترش پیدا میکنه با توجه به محدودیت هایی که تو منابع آبی داریم، هم در واقع گلخانه های خاکی ما دارن شیفت میکنن به سمت گلخانه های هیدروپونیک که خب گلخانه های مدرن تری هستن، مصرف آب کمتری دارن و محصول بیشتری رو در واقع تولید خواهند کرد.
درسته. چقدر تمایل دارن این شرکت های دانش بنیان که در این حوزه کار میکنن از دانش روز در این صنعت
عرضه بکنن و هر چقدر فروش بیشتری انجام بدن خب براشون مطلوب تره؟
بله،
خریدارهای شرکت های دانش بنیان توی این حوزه گلخونه دارها هستن. یه مزیتی که این بخش برای شرکت های دانش بنیان داره اینه که بخش قابل توجهی از گلخونه دارای ما بخش خصوصی هستن، در واقع افراد هستن و اینا وابسته به بخش دولتی یا خصولتی نیستن.
صحیح.
این مزیت خیلی جدی برای بازار شرکت های دانش بنیان ایجاد میکنه. خب مستظر هستید، یکی از معضلات خیلی جدی شرکت های دانش بنیان توی صنایع دیگه اینه که بخش قابل توجهی از بازارشون به اصطلاح ارگان های دولتی، بخش دولتی یا خصولتی در واقع متصل میشه که اونجا عمدتا شرکت ها در فروششون به مشکل میخورن.
چرا به مشکل برمیخورن؟ یعنی استقبال نمیشه از محصولاتشون؟
ببینید واقعیت اینه که وقتی ما داریم در مورد بخش دولتی صحبت میکنیم خیلی وقتها اقتصاد اهمیت پیدا نمیکنه و یه سری پارامترهای دیگه‌ای وارد موضوع میشه.
درسته.
حتی حالا دیگه دست اندرکاران هم در این حوزه آشنا هستن، خیلی فساد توی این حوزه ورود پیدا میکنه، ولی وقتی شما با یک فرد یه بخش خصوصی مواجه هستید واقعا دو تا چهار تا میکنه، واقعا میاد محاسبه میکنه برای خودش و
بله.
وقتی میبینه ورود این فناوری براش ارزش داره خرید رو انجام میده. اما خب میگم اونجایی که ما در واقع حالا با نوع بیزنس های به اصطلاح بی تو جی، بیزنس تو گورنمنت مواجه هستیم،
از این نوع کسب و کارها، درسته؟
بله بله، اونجا گرفتاری خیلی بیشتره.
بله، خب خیلی متشکریم جناب آقای دکتر حسین کازرونی، مدیر عامل یکی از شرکت های دانش بنیان. آرزوی موفقیت میکنیم براتون، امیدواریم که به هر حال موانعی که بر سر راه شما و دیگر شرکت های پر از موفقیت برای شما باشه. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، میان برنامه در امتداد نور رو بشنوید.
یا علی نام تو بردم نقمی ماند و نهم زعبی انتر امی گویی یا هیچ نهمی به دلم بوده نقمی زعبی انتر امی.
از قدیر آمده بود تا همیشه ایام را نور باران کند، از قدیر آمده بود تا برای اهالی زندگی امتدادی از نور را ترسیم کند. در امتداد نور
اشهد ان من لا لا و مبتدانا و سیدنا و مولا القونین و امامنا باللحن مولا المبنیدین و مارس المرسلین و امام المتقین علی
وقتی شما میخواهید برای خداوند تفتیه کنی، تضحیه کنی، قربانی کنی، فدا کنی خود، خداوند
تجسم خارجی داره، تحقق خارجی داره به این معنایی که شما در برابر او. میگه نه،